أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب، بحثی که اینجا الان مطرح هست، دلالت الامر على المرة او التکرار. آیا امر دلالت بر مره دارد یا دلالت بر تکرار دارد؟ اینه که خود مره و تکرار به چه معناست یه بحثیه، که آیا مره یعنی دفعه و تکرار یعنی دفعات، یا مره یعنی فرد و تکرار یعنی افراد. این یه بحث در جای خودش حالا باید مورد اشاره قرار بگیرد که این به چه معنایی است و به چه صورتی باید روش بحث بشه. اما فعلا این که میخواییم ببینیم که آیا حل الامر مادتن و صیغتن یدل على المره او التکرار. و قبل الدخول في البحث يجب علينا ان نقدم بمقدمات. الاول، ان كان هناك دليل خارجي على لزوم التكرار فنأخذ به. فمثلا في آية إقامة الصلاة التي تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو آية الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصومه، او آية الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وآيات اخرى في القرآن الحكيم. هناك أدلة خارجية دالة على التكرار في مثل الصلاة والصوم، وعلى المرة في مثل الحج، فيتبع هذه الأدلة. خب این مقدمه اون، این خارج از ما امره، ما کار به مادی امر و صیغه امر نداریم. دلیلی از خارج آمده به ما میگوید که نماز رو تکرار کن، ما تکرار میکنیم. دلیل دیگری آمده که حج تکرار نداره، مثلا با این شرایط منا و اینا که لزوم نداره، اما حالا خودش در منا حج تکرار نداره. یه مرتبه بسه میکن، یه مرتبه یا فرودگاه ده جده یا منا، برای هفت پشت انسان بس، هر محضرت میکنه. خیلی خوب، دلیلی اومده گفته است که آقا حج یک مرتبه در همه عمر نأخذ به، ما همون دلیل عقص میکنیم یک مرتبه. دلیل اومده میگه آقا نماز صبح خوندی، ظهر هم بخون، ظهر خوندی، عصر هم بخون، عصر خوندی، مغرب، مغرب خوندی، عشاء یا هر نمازی رو به شکل خاص، نماز مغرب هر شب باید بخونی. دلیلی آمده میگه، دلیل میگه آقا روزه من فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، نه یعنی فقط یه روز، میگه آقا میگه من شهر، من ماه رو دیدم، رؤیت هلال کرد، سلمنا، پس فرداش رو روزه میگیرم دیگه، خلاص، نه 30 روز باید بری، اونم نه فقط امسال، هر سال
هر سال باید این کار تکرار بکنیم. این دلیل خارجی، این ربطی اصلا ندارد به یصوم فلیصوم یا اقم یا لله علی الناس. از اونجا ما هیچ نکته رو استفاده نمی کنیم، دلیل خارجی استفاده کرد. خب پس این مقدمه اولا که باید مطرح شد. مقدمه ثانیه این هست که بحثی که ما داریم، این بحث و این نزاع، آیا در دلالت ماده امر است بر مر یا تکرار، یا در دلالت هیئت امر است بر مر یا تکرار، یا نه هر دوی اینها؟ اینجا وجوهی قابل طرح هست و چه بسا بگوییم که اقوالی. محقق خراسانی صاحب الکفایه علیه الرحمه، ایشون در کفایه می فرمان که لا یذهب علیک ان الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا يدل الا على الماهیه على ما حکاه السکاکی، که در مفتاح العلوم همون در علم بیان هست صفحه 93 این مطلب سکاکی دارد. خب لا یوجب کون النزاع هاهنا فی الهیئه کما فی الفصول. محقق اصفهانی آشق محمد حسین غربی اصفهانی صاحب فصول، برادر آشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، ایشون چنین برداشتی داشته. فانه غفلتون و ذهول عن کون المصدر کذلک لا یوجب الاتفاق على ان ماده الصيغه لا تدل الا على الماهیه ضرورتا ان المصدر ليست ماده لسائر المشتقات. آیا خوب نظرات خاصی که الان مثلا بزن. کی گفته مصدر اصل و ماده سایر مشتقات؟ به هیچ وجه اینطور نیست. بل هو صيغه مثلها، مصدر هم صيغه شبیه سایر صيغه. کیف و قد عرفت في باب المشتق مباينه المصدر و سایر المشتقات به حسب المعنا، فکیف به معناه یکون ماده لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المره او تکرار في مادتها كما لا يخفى. خب این بیان مرحوم آقای آخون هست که ایشون این بیان رو اینجا دارن. حالا نکته چیه؟ نکته این هست که صاحب الفصول علیه الرحمه، ایشون نظر مبارکشون این بوده که نزاع در دلالت ماده نمیشه. منع صاحب الفصول کون النزاع فی دلالت الماده. چرا؟ به جهت این که گفته آقا اهل لغت، اهل ادب اینها میگن مصدر مجرد از لام و تنوین لا يدل الا على صرف الطبيعه، صرف طبیعت رو میرسونه، چیزی بیش از این نمیرسونه. مر و تکرار نداره. صلات فقط میگه صلات دیگه، تکرار توش نیست، مرم توش نیست، اینا توش نیست. میگفتش که بنده خدای رفته بود خدمت آیت الله خویی، بهشون گفته آه این آیه شریفه که دارد که ولاتی دخلتم بهن، این رو شما نظر آیه خویی گفته دیگه اینش که دیگه تو آیه نیست که شما حالا اینطور هم میکنید دیگه، آیه رو بخون دیگه، این که دیگه تو آیه نداری اینو که این حالا چی میکنه ولاتی دخلتم بهن تو میکرده اصلا که وقت خیلی دیگه بعد میخواسته که آقا متوجه میشه کاملا کدوم آیه مد نظرشه، بحث بر سر چی. بله بله دیگه، حالا شما بعدا ببین بحثش چی بوده چیکار کرد. اصلا فقط این دیگه مر و تکرار توش نیست دیگه، مر و تکرار توش نیست. نه مره دارد نه تکرار دارد. لا يدل الا على صرف الطبيعه، این مطلب رو صاحب فصول علیه الرحمه الفصول الغربیه صفحه 71 اونجا این بحث رو مطرح کرد. خب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه ایشون چی فرمودن؟ همچنان که عرض شد ایشون فرمودن که این مطلب در صورت قابل قبوله که مصدر مبدع مشتقات باشه، در صورتی که اینطور نیست، مصدر مبدع مشتقات نیست بلکه خودش هم مشتقیست در کنار سایر مشتقات. و اینی که شما میگید مصدر دلالت ندارد بر مره یا تکرار، ها این دلیل نمیشود که از منظرتون که مبدع مشتقات هم داله بر این نباشد. ممکنه مبدع مشتقات داله بر این باشد ولی اینکه مصدر این رو نداشته باشد. فلذا ایشون فرمود که بله فانه غفلتون، آخوند خراسانی فانه غفلتون و ظهورون عن کون المصدر. عن کون المصدر که دیگه عبارات عربی خراسانی دیگه، عن کون المصدر یعنی ان کون المصدر دیگه، یه ان نمیخواد بگذاریم. عن کون المصدر کذالک لا یوجب الاتفاق على ان ماده الصيغه لا تدل الا على الماهیه ضروره ان مصدر لیست مادتا لسائر المشتقات بل هو صيغه مثلها کیف وقد عرفت في باب المشتق. ایشون تو بحث مشتق که امر ثانی بود در همین کفایه اونجا فرمودن مباینت المصدر و سائر المشتقات به حسب المعنا، که حالا بیانشون هم در اونجا اینه که ایشون اونجا میفرمان که مصدر با معنایی که دارد قابل حمل نیست، اما مثلا مشتق این عبایی از حمل ندارد غیر آب عن الحمل، این تعبیر رو اونجایشون دارن که میگن من فرق دارد. فلذایشون خواستد این مطلب رو نتیجه بگیرد و این مطلب، لیکن بیانیشون خیلی قابل پذیرش نیست. حالا بگذاریم که شد دیگه وارد بحث هم میشنن که مصدر مثلا چطور، پس مصدر بالاخره اصل هست اصل نیست، اینا کاری نداریم، گرچه میدانید که این تقریباً اجماعیه اهل ادب هست که مصدر بفرمایید که این مصدری که مجرد از لام و تنوین باشد این دلالت بر صرف طبیعت دارد، این تیکش که اجماعیه. اما اون تیکش هم که مصدر اصل باشد در مشتقات اینم نظر خیلی ها هست، نمیخوام بگیم اجماعی اما نظر خیلی ها هست، حالا بعضی مخالفن با این دیدگاه که من آخوندم نظرشون این نیستش. بگذاریم از محضر مبارکتون که پاسخش این است که همینی که مصدر دلالت ندارد بر مره و تکرار، نه با مادش و نه هیئتش، خودش میتونه کاشف باشد از اینکه ماده امر هم بر مره و تکرار دلالت نداره، چون ماده که لااقل مشترک بین مصدر و اون صیغه امر دیگه، ماده که یکیه. پس وقتی که مصدر دلالت ندارد بگیم او هم دلالت ندارد، این دیگه آیه خود که نمیتونه منکر بشه که ماده، حالا هر چی هست، شما میگید اون ماده مصدر نیست، نه هر چی که هستش او در جمیع سیاق واحده، او در جمیع سیاق واحده و از این حیث میشود که اینو مطرح کرد. لذا این که ما بگیم که نزاع به ماده امر بر نمیگردد، اصلا خاطرون که این صحیح نیست، این مطلب قابل پذیرش نیست از مقصدتون که، و این در همه جا هستش، یعنی بیان آقای آخون میخواد اون مشکل رو حل بکنه باز بذاره خرابترش میکنه، اما این طور بگیم بهتره. لکن باز البته به شما عرض بکنم، حالا اینو داخل پرانتز بگم، و اون این که یکی از نکات دقیقی که در ادب وجود دارد و از قضا استفاده فقهی اصولی هم دارد و از او غفلت میشه این هست که گاهی اوقات شما وقتی صرف میکنید سیاق رو و یک صیغه جدیدی میسازید، اینطور نیست که عیناً اون معنایی که در مصدر وجود داشته تو صیغه هم وجود داشته باشه، کثیرا ما یتفق که معنا متفاوت میشه. و این نکته ایست که ماها چون فارسیم و همش قیاسی داریم ادبیات رو پیش میبریم، از این نقطه غفلت میکنیم. حالا میگم فارسی میگن عجمی میگن، حالا بخن عرب نیست، غفلت میکنیم. در صورتی که اینطور نیست، گاهی اوقات میشه شما وقتی صیغه رو صرف میکنید به باب میبرید در ابواب مختلف، دیگه اون معنای اصلی ماده اصلی حفظ نمیشه، دچار تغییرات و تحولاتی میشه. نباید لزوماً ما برای معنا کردن لفظ لزوماً جمود بکنیم بر اصل معنای ماده. یعنی نقطه خیلی دقیقه، جای بحثش هم اینجا الان نیست که من میخوام برم عبوری بگم و برم، من باید این رو مفصلاً تبیین بکنم و بعد امثله براش بگم تا این جا بیفته. این نظر ادبی است، نظر ادبی است، بالاخره این باید در جای خودش ما بحث بکنیم و مفصلش گفتگو بکنیم. ولی به هر تقدیر حالا از این بگذاریم، گاهی اوقات ما به آقایون میگیم که ادبیات اگر میخواید، ادبیات اجتهادی اگر میخواید بدانید، لزومی نداره شما 20 سال رو ادبیات متوقف بشید هی کتابای ادبی رو بخونید. نه، ادبیات رو خوب بخونید، مسلط بشید، رد بشید، بیایید بالاتر، بعد که انشاءالله به اجتهاد میرسید در ضمن کارهای فقه اصولیتون، اون وقت است که شما یه نکات ادبی رو میتونید استفاده کنید که 20 سال هم تو ادبیات کار میکردید اینا به دستتون نمیآمد. دقت میکنید؟ منتها بعضی امور یدرک ولا یوسفه، هرچی به طرف میگیم باورش نمیاد، میگه نه امکان نداره، آقای فلانی گفته اینطوری نیست، فلان استاد گفته، فلان بعد اصلا میگه فلان استاد شما میشید، میگه نه، میگه ایشون خیلی استاد مهمه، میگم خیلی خال بنده همه آدم مهمه که نمیشستم که یک بخش اندکش رو میشست، خیلی میگه ولی ایشون شاگرد استاد فلانیه، ایشون دیگه باید بشناسید، میگم نه اونم نمیشه، میگه و او شاگرد استاد فلانی نیست. بعد حالا اون استاد دیگه دو پشت اینجا وسط خود از یه حرفا سده او رو من نگاه میکنم، نمی افراد فرد متوسط پایینیه، دقت میکنه که این بنده خدای مسکین که تازه با یه واسطه شاگرد اوست، این تازه اینجا الان مرجع فتوا و تقلید ایناست در امور درسی و حوزوی، و وقتی بشه بابا اینه روش اینه، میگه نه استاد فلانه، این که میگه این شاگرد استاد فلانه، او دیگه که او شاگرد استاد فلانیه، تازه او ببینی آدم متوسط پایینیست، دقت فرمایید، اینه مشکلات دیگه. بگذاریم حالا دیگه خیلی وارد جزئیات نشیم. منظور به هر تقدیر این هست که اینطور هست، ما حالا اون بحثو بذاریم کنار فعلا، چون من اون بعد مفصل بحث بکنم و به نوعی میشه اثبات باید بکنم برای شما، من اون فعلا شما اون پروندهشو ببندید بذارید کنار، فعلا گوشه ذهنتون باشد یه همچین نقطه ای هم که بله انشالله عرض کنم که انشالله. به هر حال به هر تقدیر این که ما اگر گفتیم مبدأ مشتقات واحده و گفتیم مصدر با مادهش و هیئتش دلالت نمی کند مگر بر نفس طبیعت، نتیجه این میشه که ماده مشتقات و از جمله اونها ماده امر دلالت نمی کند بر از کنم خدتون که مره یا تکرار، و این مره و تکرار خارج از محدوده مدلول ماده هستند. ماده هم فقط دلالت میکند بر اون صرف طبیعت، این اینجا مطرح هستش. خب فلذا از این حیث بیان آیا خون نمیشود مورد پذیرش قرار بگیرد و ماده هم بر صرف طبیعت دلالت میکند، کما اینکه صیغه امر هم همینطوره، مو هم بفرمایید که نه دلالتی دارد بر مره و نه دلالتی دارد بر تکرار. خب این دو تا مقدمه رو ما اینجا عرض کردیم و در حقیقت دیدگاه اصلی خودمون رو هم مورد اشاره قرار دادیم. خب نکته اساسی این است که همچنان که آیا خون فرمودن در کفایه الحق ان صیغتا مطلقا لا دلالت لها علی المرت و ولا التکرار، ما هم میگوییم که بله الحق ان الامر لا یدل علی المرت ولا التکرار، منتها وقتی ما میگیم لا دلالت للامر علی المرت و التکرار او التکرار، این لا دلالت للامر مادتن و هیئتن، نه مادش و نه هیئتش. مادش که عرض کردیم که صرف طبیعت هست، هیئتش هم همینطور، هیئتش هم همینطور. آنچه که از هیئت استفاده میشد طلب ایجاد طبیعت مأمورون بها هستش. هیئت امر قبلا هم گفتیم نسبت ارسالیه و نسبت طلبیه هستش، چیزی به جز این نیست. ماده امر طلب هست و هیئت امر هم نسبت ارسالیه و نسبت طلبیه، نه مره داخلش هست و نه تکرار. فلذا این دیگه تقریبا میشه که اینجا بحث قابل توجهی ندارد، مناقشه بردار نیست. این بحث خیلی واضحه، به خصوص باز اون بحث هم که در بحث قبلی داشتیم، اونجا هم همین رو گفتیم، اینجا هم تقریبا میشه کلام الکلام. فقط یه نکته ای هست و اون این که یه بحثی اینجا مطرحه، یه بحثی مطرح هست که مقتضای اطلاق چیه، مقتضای اطلاق چیه اگر امری به کار رفت. و همچنین چون ما بحثمون رو مشترکاً بین امر و نهی مطرح میکنیم، و اگر نهی به کار رفت این مقتضای اطلاق مرس یا تکراره. این یه بحثی است که اولا مربوط به مقام امتثال، مقام امتثال میشه از حریم دلالت لفظ خارجه. ثانیاً بر این که چون از بحث‌های مربوط به اطلاقه، ما انشاءالله بر اساس همین ترتیب حلقه سالس پیش میریم، در ذیل تنبیهاتی که در بحث اطلاق مطرح میکنیم مفصلاً به این میپردازیم. فلذا این بحث رو دیگه بیش از این ادامه نمیدیم و این مقدار رو میذاریم انشاءالله برای اونجا در ضمن بحث اطلاق، که اینجا وقتی اگر ما گفتیم اطلاق داشت صیغه، این آیا دال است بر یک حالت شمول یا حالت بر بدل، کدوم یکی از اینها رو دلالت میکنند، اونو در اونجا بررسی میکنیم. خیلی خوب، با این بیان تقریبا ما تلاش کردیم که دست و پای بحث اوامر رو و نواهی رو جمع بکنیم. البته شما اگر مراجعه بفرمایید به بحث هایی که آیان دارن، آن مقداری که حالا درس هایی که ارائه می شود یا تقریرات خارجی که وجود دارد یا منشأ این تقریرات که همون کفایت الاصول باشد، خیلی از ابحاث دیگر همینجا مطرح میشه. تقسیمات واجب، بحث اجزا، بحث زد، بحث ترتب، انواع و اقسام بحث ها اینجا در ذیل اجتماع امر و نهی، مسائل از این قبیل، تعبدی و توسلی، چیزایی از این قبیل، همه حالا دیگه فهرستشون شما تو هم کفایی هم فهرست نگاه کنید، همه ابحاثو میبینید. منتها چون ما بنامون از اولم اعلام کردیم بنامون است که بر مبنای حلقات پیش بریم، آقای صدر اینها رو در جای دیگه بحث کردن و حقا همین کاریست که ایشون کردن. مثلا برخی از این بحث ها کاملا عقلیه، نیاز به تحلیل عقلی داره، هیچ ربطی به ماده امر و صیغه امر نداره، ربط ماده نهی و صیغه نهی ندارد، کاملا یه تحلیل عقلی میخواد. طبیعتا این ماده بریم در بحث تحلیل عقلی اونجا بررسی بکنیم انشاءالله تعالی، به قید حیات و توفیق در اونجا متعرض میشویم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.